بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که آیا این نزاع معروف که اوامر و نواهی آیا به طبایع متعلق است یا به افراد؟ این محل نزاع عبارت از چیه و تا محل نزاع محرر و مشخص نشود، خب طبعا نمیتواند انسان یکی از دو قول رو اختیار بکند. دو احتمال در رابطه با تحریر محل نزاع قبلا ذکر شد و اون دو احتمال تقریبا باطل بود. احتمال سوم این است که بیاییم نزاع رو دارای یک ریشه لغوی بدانیم و مسئله رو مربوط به یک امری که در لغت مطرحه و به تناسب در علم اصول هم مطرح هست در باب مطلق و مقید، اما این نزاع رو در رابطه با اون نزاع قرار بدهیم و مربوط به اون بحث بکنیم. و اون این است که بگوییم که این هیئت افعال که عارض ماده می شود، ماده معمولاً به صورت اسم جنس مطرحه، به صورت یک لفظی که دلالت بر طبیعت میکنه مطرحه، حتی در اون جاهایی که مسائل شخصیه مطرح هست، مثل اینکه مولا به عبدش میگوید ادخل السوق واشتر اللحم، خطاب شخصیه، اما ماده‌ای که معروض هیئت افعال قرار گرفته عنوان کلی اشتراع، عنوان کلی دخول سوق، ولو اینکه با اضافه به مخاطب مطرحه، اما اون اضافه خصوصیت می آورد و الا مضاف یک معنای عامیه. مثلا اگر در باب مصدر، که حالا یکی از احتمالات دیگری است که ما بحث می‌کنیم، اگر ضرب دلالت بر یک معنای کلی می‌کند، این معناش این نیست که اگر ما ضرب رو اضافه به زید کردیم گفتیم ضرب و زیدن، این ضرب دیگه معنای حقیقی خودش رو از دست بده، برای خاطر اینکه اضافه به زید شده. نه، این اضافه است که خصوصیت به وجود می آورد و الا کلمه ضرب چه اضافه به شخص بشود چه اضافه به نوع بشود و چه اصلا اضافه‌ای در کار نباشه، معنای ضرب همون معنای خودشه بدون اینکه تغییری در مسئله به وجود بیاد. لذاست که در ادبیات هم میخونید که اختصاص به اضافه حاصل میشود. غلام و زیدن این اضافه اضافه اختصاصی است و الا مضاف همون معنای کلی و معنای عام شداره. اون وقت بیاییم بگیم در ما نحنوهی نزاع اصلا روی همین معناست که این اسم جنسی که معروض برای هیئت و متعلق برای طلب واقع می شود، مثل عنوان اکرام، مثل عنوان صلات و زکات در شریعت، حج و صیام در شریعت، اینها خودشون درشون اختلافه. چه اختلافی درشون هست؟ اختلاف در موضوع لهشونه. بعد از آنی که از نظر وضع اشتراک دارند، به این معنا که وضعشون عامه، لکن نزاع رو در موضوع له ببریم، بگیم اون کسی که قائل است به این که اوامر و نواهی متعلق به طبایعه، او موضوع له این مواد را مثل خود وضعشون عام میدانه. معنای این که وضع عام و موضوع له عامه، همونطوری که در اوائل مباحث علم و اصول مطرح شد، معنای وضع عام و موضوع له عام این است که واضح یک معنای کلی و یک ماهیت مطلقه رو در نظر گرفته و لفظ را هم در برابر همون معنای کلی و همون ماهیت مطلقه وضع کرده که بین وضع و موضوع له از نظر عمومیت و اطلاق ماهیت هیچ فرقی نیست. اما بعضیا شاید گفته باشند که نه، وقتی که واضح لفظ انسان، لفظ رجل، عنوان اکرام، عنوان صلات و صیام در شریعت، اینا رو میخواسته وضع بکنه، درسته که یک معنای کلی رو در نظر گرفته، لکن لفظ رو برای اون معنای کلی وضع نکرده، بلکه برای مصادیق اون معنای کلی و افراد اون معنای کلی وضع کرده که این رو ازش تعبیر می کنند به این که وضعش عامه لکن موضوع له خاصه، وضع عام و موضوع له خاص، این معنای او هست. اون وقت بگیم نزاع در ما نحنوی، در حقیقت ریشه او عبارت از همین معناست. یعنی اونایی که میگن اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، روی این مبنا این حرف رو میزنن که میگن صلات متعلقه امره، صلات یک اسم جنسیه، حالا حقیقت شرعیم داشته باشه یا نداشته باشه در این جهت فرقی نمی کنه. این اسم جنس وضعش عام و موضوع لهشم عامه. یعنی مثلا اگر ما برای صلات یک حقیقت شرعیه قائل باشیم، کیفیت وضعش به این نحوه که شارع ماهیت صلات که عبارت از همون اعمال مخصوص است در نظر گرفته، و لفظ صلات رو هم برای همون ماهیت کلیه و مطلقه وضع کرده، لذا باید بگوییم امر اقیم الصلات متعلق به طبیعت. اما اگر کسی در باب اسماء اجناس این معنا رو معتقد شد که وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه، کما این که مشک در باب وضع حروف این معنا رو معتقد هستند که واضع وقتی که میخواست لفظ من رو وضع بکنه، کلی و ماهیت ابتدا رو در نظر گرفته، اما لفظ رو برای ماهیت ابتدا وضع نکرده، برای مصادیق ابتدا وضع کرده. اگر کسی این معنا رو در باب اسماء هم قائل بشه، بگه در باب اسماء اجناس هم وضعش عام و موضوع لهش خاصه، خب این وقتی که به مسئله ما نحن فیه میرسه که آیا اوامر و متعلق به تبایع است متعلق به افراد، این چاره ای نداره جز این که بگوید تعلق به افراد میگیره. چرا؟ برای اینکه هیئت عل که معنای او بأس به قول مشهور او طلبه، این بس تعلق به ماده میگیره، طلب اضافه به ماده میشه. خب اگر ده وضعش عام و موضوع لهش خاص بود، خب لا محاله این بس متعلق به افراد میشود. این طلب بنابر قول مشهور به افراد اضافه میشه و ارتباط پیدا میکنه، که پس در حقیقت نزاع در ما نحن فیه مبتنی بر یک نزاعی در باب اسماء عجیب باشه و اون نزاع هم ولو اینکه تاسش به لغت میگرده و بحث لغویه، لکن یک قسمت از بحث های لغوی در مباحث الفاظ علم اصول هم مطرحه، مانعی نه که یک مسئله دو علم باشه برای خاطر اینکه با هدف و غرض اون دوتا ارتباط پیدا میکنه. خود همین نزاع معروف که موضوع له هیئت الچیه، این خودش یه بحث لغویه و در این حال بحث مهم اصولی هم هست، برای خاطر اینکه یک پایه محکمی است برای استکشاف احکام فقهیه که ما ببینیم موضوع له هیئت افعال عبارت از چیه، آیا دلالت بر وجوب می کند، دلالت بر اعم از وجوب و استحباب می کنه. ما نحن فیه رو هم اینجوری ما باش برخورد بکنیم. اگر این طور شد، این دو سه تا اشکال بهش هست. یک اشکال که او اشکال مبناییه که بر خلاف مشهور اگر نظرتون باشه، وقتی که ما در اقسام وضع صحبت می کردیم، من معتقد بودم که وضع عام و موضوع له خاص یک امر غیر معقولیه، برعکس اون چیزی که چه بسا گفته می شود که وضع خاص و موضوع له عام غیر معقوله. اگر نظرتون باشه، تو ذهن من این طور بود و عرض کردم که وضع عام موضوع له خاص یک امر غیر معقولیه و علتش هم این است که از دریچه عام نمی شود افراد رو تماشا کرد، برای خاطر اینکه فردیت افراد متقوم به عوارض فردیه و مشخص است و این عوارض فردیه و مشخصه هیچ سنخیتی با ماهیت انسان نداره. کون و زیدن ابن امرن، این چه ربطی به ماهیت حیوان و ناطق داره؟ کون و زیدن متولدن زمن کذا و مکان کذا، اینها مسائلی است مغایر با ماهیت انسان. معنای مغایرت تضاد نیست، معنای مغایرت عدم ارتباط. عدم ارتباط همونطور باب صلات و قصب، شما میگی عنوان صلات به عنوان قصب چه ارتباطی داره، لکن گاهی هم اتحاد وجودی پیدا میکنند. عوارض مشخصم از دریچه حیوان و ناطق که تمام محدوده ماهیت انسانه، این اصلا قابل دیدن و قابل مشاهده نیست. لکن حالا این یک بحث مبناییه، ندیدم کسی هم این حرف رو بزنه که وضع آن موضوع الاخخاص ممتنعه، لکن به ذهن من آمد و در اون بحث صحبت کردیم. این اشکال رو کنار میگذاریم، اما اشکال مهم در ما نحن فیه دو چیزه که یکیش باز اهمیت فوق العاده داره و روی او ما خیلی تکیه می کنیم. این است که اگر مسئله ما نحن فیه مبتنی بر اون مسئله بود که آیا اسم جنس وضعش عام موضوع لهش عامه یا وضعش عام موضوع لهش خاصه، خب باید در استدلال طرفین حتی اشاره‌ای به این معنا شده باشه. یعنی وقتی که ما ملاحظه می کنیم قول اون کسی را که می گوید اوامر و نواهی به تبای متعلقه، ازش می پرسیم چرا؟ هیچ در مقابل ما اینجوری استدلال نمی کنه که من معتقدم که در اسماء اجناس وضعش عام و موضوع لهش عامه. و اون کسی که میگوید اوامر و نواهی به افراد متعلقه، وقتی که ازش سوال میکنیم به چه دلیل، حتی به عنوان یکی از ادلم این معنا رو ذکر نمیکنه که من معتقدم که اسم جنس وضعش عام موضوع لهش خاصه. خب اگر نزاع باطنش یک همچه نزاعی بود و ابتناع بر اون اختلاف در مفاد اسم جنس داشت، باید طرفین ولو اشاره ای به این معنا داشته باشند، در حالی که در کلمات هیچ کدامشون اشاره به این معنا نیست. بلکه وقتی که انسان کلمات اینها رو ملاحظه میکنه، از حرفها و ادله اینجوری استفاده میشود که این به عنوان یک مسئله عقلیه مطرحه، نه به عنوان یک مسئله لغویه، مثل مسئله مقدمه واجب که نزاع در ملازمه بود و حاکم به ملازمم عبارت از عقل بود. ظاهر این است که این مسئله هم به عنوان یک مسئله عقلیه در کلمات اصولیین مطرحه، و اگر مبتنی بر اون نزاع بود این یک مسئله لغویه می شد و هیچ گونه ارتباطی به مسئله عقلیه پیدا نمی کرد. علاوه در باب اسم جنس، خب این معنا حالا شاید وجود القائل به این معنا هم ما نداشته باشیم و پیدا نکنیم، که خب اگر در باب اسم جنس هم کسی بخواهد بگوید وضعش عام موضوع لهش خاصه، پس لازمش این است که ما دیگه از عام موضوع له عام اصلا مصداق نداشته باشه. برای اینکه مصداق ظاهره و از آم موضوع له آم اسم جنس و اسامی اجناس، اگر کسی در اسامی اجناس هم بخواد این حرف رو بزنه که وضعش آم موضوع لهش خاصه، دیگه ما باید از این سوال بکنیم که پس وضع آم موضوع له آم که انه دیگه مصداقی نباید برای او پیدا بشود. لذا این احتمال سوم هم در تحریر محل نزاع این احتمال کناره. ضمناً ما این محل نزاع رو که درست مشخص بکنیم، ضمن اینکه محل نزاع روشن میشه، اصلاً خود حقیقت بحث هم روشن میشه که ما کدوم طرف رو باید انتخاب بکنیم. این یک نقش مهمی در تعیین احد قولین داره، این تحریر محل نزاع. لذا این احتمال سوم هم کنار میره. احتمال چهارم، در احتمال چهارم خوبی رو دقت بفرمایید، یک مطلبی رو مرحومای آخوند در همون اوائل کفایه در بحث اوامر یه مطلبی رو از سکاکی نقل می کنند. سکاکی و ریشش هم صاحب فصوله که نقل کرده، سکاکی یک ادعای اتفاقی کرده، ادعای اتفاق کرده بر این معنا که مصدر مثل ضرب اگر مجرد از الف و لام در صدر باشه و مجرد از تنوین در ذیل باشه، مصدر مجرد از لام و تنوین لا يدل الا على الماهیه، یه همچه ادعای اتفاقی سکاکی کرده. اون وقت یه بحثی هم قبلن ما داشتیم و مرحوم های آخوندم داشتن مفصل، که آیا این عبارتی که در روز اول طلبگی ما با اون عبارت برخورد کردیم که بدان که مصدر اصل کلام است، آیا معنای این عبارت اگر بخواهد این باشه که مصدر رو ما ماده همه مشتقات قرار بدیم، مصدر رو ماده فعل ماضی، فعل مضارع، امر، نهی، هاکذا، گفتیم این یه حرف به حسب دقت غیر صحیحیه، برای اینکه مصدر که عبارت از زاد و را و با نیست، مصدرم مثل خود افعال و مثل اسم فاعل و اسم مفعول لهو هیئتون و مادتون، مادش یک معنا داره و هیئت یک معنای اضافی رو دلالت میکنه. لذا در اون تعبیرات گذشته میگفتیم که این که میگوین مصدر در آخر معنای او دال و نون یا تا و نونه، این برا خاطر هیئت مصدره. در آخر معناش دال و نون و تا و نون نیست، زاد و را و با. اگر هیئت مصدری پیدا کرد به صورت ضرب در آمد، اون وقت معناش می شود کتک زدن. این زدن رو از هیئت مصدر ما استفاده می کنیم. لذاست که می بینید برای مصادر، چه در ثلاثی مجرد، چه در ثلاثی مزید فی، چه در رباعی مجرد، چه رباعی مزید فی، هیئات مخصوصه قائل شدن. آیا این هیئاتی که برای مصادر ذکر کردن، این هیئات بلا معناست؟ این خیلی بعیده. همونطوری که هیئت فعل ماضی یک خصوصیت زائدهی بر اصل ماده زاد و را و با افاده میکنه، هیئت مصدر هم یک معنای اضافه ای رو دلالت داره. لذا این معنا انکار شد. لکن حالا که ما میخواییم در این احتمال محل نزاع رو در این احتمال تصویر کنیم، از این حرف هم میگذریم. اینی که گفتیم المصدر و لیس به مادتن للمشتقات، نه ایرم کنار میگذاریم. روی همونی که از اول طلبگی خوندیم روی همون تکیه میکنیم که مصدر اصل فعل ماضیه، اصل فعل مضارعه، اصل فعل امره. اون وقت نتیجه این شد که این ادعای اتفاقی که سکاکی روی مصدر میکنه، دایره این اتفاق و اجماع او شامل مصدر در ضمن فعل ماضی هم میشه، مصدر در ضمن فعل مضارع هم میشه، مصدر در ضمن فعل امری که محل بحث ما هست شامل او هم میشود. لذا ضرب در ضمن اضرب هم روی اتفاقی که سکاکی ادعا کرده مفادش ماهیت ضربه، بدون هیچ قید اضافه ای و هیچ مطلب زائدی. اما اونی که بگیم روی این دو جهت حالا محل نزاع قرار گرفته، اینه که این مصدر اگر معرات و غیر معروض برای هیئت امر باشه، این هیچ حتی مسئله وجود هم درش مطرح نیست. مسئله وجود هم در او هیچ نقش نداره. اما همین مصدر وقتی که معروض هیئت افعل واقع شد، نزاع در این متمرکزه که آیا این معروضیت مصدر برای هیئت افعل که او هم موضوع برای بعث بنابر قول ما و موضوع برای طلب بنابر قول مشهور، این معروضیت برای هیئت افعل آیا این سبب می شود که معنای وجود و عنوان وجود اشراب بشود به این ماده و به مصدر و اضافه بشود به این مصدر؟ یعنی وقتی که مولا میگه اضرب، این اضرب رو وقتی که ما تحلیل میکنیم معناش روی حرف مشهور این میشه اطلبو منک، تا اینجاش مفاد هیئت وجود طبیعت ضرب. این وجود از کجا آمد؟ سکاکی که گفت مصدر لا یدل الا علی الماهیه، مصدرم که در ضمن فعل امر وجود داره، همونطوری که در ضمن عرض می شود فعل ماضی و مضارع وجود داره، این معروضیت سبب بشود که عنوان وجود درش اشراب بشه. اینجا ممکنه شما سؤالی بکنید، بگید خب در فعل ماضی و مضارع چه می کنید؟ در فعل ماضی و مضارع تو مصدرش لازم نیست که ما این اشراب وجود رو بکنیم، برای اینکه خود هیئت فعل ماضی دلالت بر تحقق میکنه. ضربه یعنی تحقق منه الضرب. این که شما میگید تحقق منه از ضرب، تو ضربش دیگه لازم نیست که معنای وجود اشراب بشه، خود تحقق دلالت بر وجود میکنه. خود صدر منه الضرب، صدرش دلالت بر وجود میکنه. در حقیقت در فعل ماضی نفس هیئت دلالت بر وجود میکنه، دیگه لازم نیست که در ماده هم شما معنای وجود رو اشراب بکنید. در فعل مضارع هم همینطور، یضربو یعنی یتحقق من زیدن از ضرب المستقبل. اگر ما یضربو رو اینجوری معنا کردیم، یتحقق من زیدن از ضرب، این از ضربش دیگه عنوان وجود درش اشراب نشده، خود یتحقق و دلالت بر وجود میکنه، خود یتحقق و معنای وجودی درش هست. لذا این خصوصیت مال صيغه امره، صيغه امری که مفادش طلب متعلق به ماهیت یا به قول ما بعث متعلق به ماهیت، آیا ماهیت معروضه برای هیئت افعل بالخصوص که در ماضی و مضارع این حرف نیست، این معروضیت سبب می شود که پای وجود در بین بیاد، یا این معروضیت سبب نمی شود که پای وجود در بین بیاد؟ اونایی که قائلن به این که اوامر و نواهی به تبایع متعلقه، اونا میگن نه خیر، این معروضیت برای هیئت افعل هم اقتضا ندارد که معنای اصلی مصدر که عبارت از ماهیت انقلاب پیدا بکنه. اما اونهایی که میگن اوامر و نواهی به افراد متعلقه، اونا میگوین درست، حرف سکاکی درست، اما این خصوصیت داره، این معروضیت لهیئت افعل این نقش رو داره که معنای اضرب در رابطه با ماده اطلب منک وجود از ضرب می شود، اما در ضربه نمیگه تحقق من او وجود و ضرب، خود تحقق که مفاد هیئت این معنای وجود رو دلالت داره. آیا اگر ما این نزاع رو به این صورت در اینجا مطرح کنیم که در حقیقت احتمال چهارم در تحریر محل نزاع درست یا نه؟ ظاهر این است که اینم درست نیست، به دلیلی که بعد انشاءالله عرض می‌کنیم.